دوازده خرداد 96، دقایقی از 9 شب گذشته، این پارادوکس، برنامه طنز رادیوی کامبیز حسینی با بالا بالا آفتاب در نیویورک شروع به ضبط شده. بگیره همه چی خوبه، همه چی رو به راه، اصل حالت خوبه، خوبه خوب که نمیتونه باشه البته، اینقدر که این روزگار اینو میگیری اون اینو میگیری این خدمت شما عارضم که آقا امروز از اون روزا بودا که این برنامه داشت میرفت که به علت تب و لرز تولید نشه، که خب با همت یک سری قرص و زنجفیل برنامه رو شروع میکنیم و اگر وسطش پس افتادم و اینا دیگه خودتون زنگ بزنین اورژانس بیاد جمع کنه ببره. یه چند تا مسئله است. در ادامه برنامه با علی عبدی حرف زدم از کابل که حالا میرسیم بهش. قبل از هر چیز ولی میخوام به حامد بگم که آقا جان بیا برگرد سر خونه زندگیت. حامد زنت آدم خوبیه، خودش میدونه اشتباه کرده، پیشنهاد مالی اشتباهی داده، ولی دوستت داره، خیلی تلاش کرد منو پیدا کرد، پیامشو گفت بهت برسونم. قهر چرا کردی مرد حساب؟ بیا برو سر خونه زندگی، درست میشه آقا، همه چی درست میشه، پول چرک کف دسته.
آره کاملا درسته،
عکس بگیر بفرست خوشحال. این از این. Please rise. Court is now in session. هفته پیش مملکت قانون داشت، من خوشم اومد. چطور عرض میکنم خدمتون، الان بعد انتخابات کف مطالبات و سقف مطالبات داستان روزه. یکی از این کف ها و سقف ها هست رو داستان هست رو گیر 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 که روحانی باید هست رو بشکنی، روحانی هم سینه سپر و مدعی که هست باید بشکنه. این وسط اما داستان کی زورش از کی بیشتره نماد جیم الف شده. لاریجان یه قوه قضایی بدون اینکه کسی ازش سوال کنه، بدون اینکه کسی اصلا در خونش زده باشه. روز دوشنبه 8 خرداد ماه در جلسه مسئولان عالی قضایی خطاب به نامزدهای ریاست جمهوری که البته منظورش همون روحانی بود، گفت شما چه کاره هستید که بخواهید حس را بشکنید. اینو گفته این همین. حتی اگه من جای لاریجانی بودم میگفت آقا شما اصلا چه کار حسنید که بخواید حس را بشکنید. اینو بهش میگن تقابل قوه قضاییه و قوه مجریه، که خب آقا زیاد خوشحال نخواهد بود. حالا چرا مملکت قانون داره؟ از برم خدمت. متحری نماینده مجلس بعدش یه نامه نوشت برای لاریجانی قضاییه که آقا اصلا علت این که من از بستر بیماری بلند شدم اومدم پشت این میکروفون شروع کردم به داد بیداد برنامه رو ساختن، این خوندن این نامه بود. چی نمشته؟ بفرمایید. از شما سوال میکنم که شما چه کار، اینه متحری گفته، از شما سوال میکنم شما که کاری هستید برای حل این موضوع چه اقدامی کرده اید؟ آیا مجازات ادامه حصر خانگی تا زمانی که آنها از دنیا بروند بدون حکم دادگاه علنی صالح کار درستی بوده است؟ وا ویلا، اینو متحری گفته. وا ویلا وا ویلا، بزن یکی دیگه. مملکت قانون داره، یکی دیگه هم زده، دارم برات ملت گوش بده. لاریجانی گفته بود به فرض هم اگر به فرض که شورای عالی امنیت ملی مصوبه خود را ملغا کند و رفع حصر اتفاق بیفتد، در این صورت تازه کار قوه قضاییه برای رسیدگی قضایی به این موضوع آغاز می شود. متحری چی گفت در جواب؟ گفت مملکت قانون داره. وا ویلا وا ویلا، بزن یکی دیگه. وا ویلا بزن یکی دیگه. کدومو زد؟ آها عرض میکردم قانون. قانون متحری نوشته رئیس جمهور طبق اصل 113 قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است و وقتی اقدامی مانند حصر خانگی برخلاف اصول 32 تا 37 قانون اساسی است وظیفه دارد که در دفاع از حقوق شهروندی ملت اقدام کند. واویلا واویلا در انتهای این بخش متحری لاریجانی موسوی هست رو اینا یک کوچولو اصل کاری اضافه کنم تا بدانند که ما در این سر میدان میدانیم. آقا خط قرمز هست، چرا خط قرمز موسویه؟ چرا؟ چون آقای خامنه ای مشکل شخصی پرسونال داره با داستان و به خاطر اختلافات شخصیش با شخص آقای موسوی داره کار فراقانونی انجام میده. و الا من میدونم، تو میدونی، حتی دیگه الان اون میرزایی که از روحانی وانت گرفتم میدونه که آقا مملکت قانون داره. قانون، میفهمی؟ قانون. خب ماه رمضان آمد و ما به هر کی روزه میگیره سلام میکنیم و به هر کی روزه نمیگیره هم سلام میکنیم و خب ماه رمضان که میاد معضل جدید ملت ایران هم باش میاد و آن هم چیزی نیست غیر از ربنا. هفته پیش وقتی در مورد وعده های روحانی در زمان انتخابات صحبت کردیم تو اون لیست بلند بالایی که ارائه کردیم ربنا نبود، ولی خب ربنا از همین هفته اول دور دوم ریاست جمهوری آقای روحانی مسئله شد، مطالبه ملی شد، معضل ملی شد ازن. ولی در پایان این بخش از برنامه دوباره میرسیم به پایان قسمت قبل، چجوری شو عرض میکنم خدمتون، باشید با ما. پخش ربنا که شده مطالبه اول ملت بعد از دوره دوم روحانی قطعا اهمیتش بیشتر از معضل‌های دیگه ای که ما خدمتون عرض کردیم هفته پیش، مثلا تحریم‌ها یا مثلا بحث حقوق زنان یا حقوق اقلیت اینا نیست، ولی از همون اول در مبارزات انتخاباتی امسال مسئله بود ربنا و حتی در مناظره های انتخاباتی مطرح شد. حسن روحانی گفت
الان ما میذاریم افرادی که صاحب فرهنگ هستند از استعدادشون درست استفاده بشه؟ ما یک هنرمند داریم از اینکه دعای ماه رمضونش رو پخش بکنیم ابا میکنیم. یه ربنایی که مردم علاقه مندن ما پخش نمیکنیم، اون وقت چطور میخواییم دنبال تعالیم آموزش و پرورش و آموزش عالی باشیم؟
جواب این سوالای آقای روحانی خیلی کار سختی نیست و خود آقای شجریان در دو جمله کلن توضیح میده که وضع فرهنگ، اهالی فرهنگ این مملکت چجوری؟
وقتی که مرور میکنم میبینم حتی یک هفته نبوده که من در 31 سال احساس خوشحالی بکنم که در چنین شرایط زندگی میکنم، حتی یک روزش هم برام پیش نیومده. همیشه اون سایه تلخ من آزاده.
حتی چند وقت نبوده که احساس خوشحالی بکنه آقای شجریان؟
حتی یک هفته نبوده که من در 31 سال احساس خوشحالی بکنم.
31 سال هنرمند طراز اول کشور احساس خوشحالی نکرده، حتی اگر رئیس جمهور مملکت بگه
من دوست دارم صدای شجریان رو.
این که رئیس جمهور مملکت هم صدای یک هنرمند رو دوست داشته باشم البته دلیل محکمی نیست برای اینکه صدای ایشون پخش بشه یا مجاز باشه و اینها، چون آقای روحانی خیلی چیزا دوست داره و خیلی هم درباره چیزایی که دوست داره حرف میزنه، ولی وقتی صدا سیما جلوی پخش صدای یکی از محبوب ترین چهره های 5 دهه اخیر کشور وای میسه، معلومه که پشتش به کجا گرمه. فکر میکنم ما نمیدونیم؟ فکر میکنم نه آقا جان، اینجاست که پای شخص اول مملکت وسط میاد دیگه، که ایشون در همه امور زمینی آسمانی صاحب نظرن، به خصوص هنر. ایشون در خصوص موسیقی، شعر، خطاطی، نقاشی، اخوان ثالث بگی تا منجوق دوزی، همه چیز ایشون نظر داره. بفرما درباره موسیقی میفرماید.
ترویج موسیقی میشه، ترویج موسیقی یک کاریست برخلاف مزاج اسلام. درسته که هر نوع موسیقی حرام نیست، اما ترویج موسیقی معناش این نیست که یک موسیقی را که حرام نیست میگردن با دقت پیدا میکنن او رو تعلیم میدن و ترویج میکنن، این نیست. نه خیر، درست عکس اینه.
این طرز تفکر این آقاست. این البته این اسواتی که از صدا سیما پخش میشه ترویج نیست، چون صدا سیما هرچی توش بگذره چون به کر وصله حلال میشه و برخلاف مذاق اسلام. ولی حالا این وسط اصلا آقا بحث سر این نیست که مثلا جاودانه هایی مثل بوی باران، به یاد عارف، بیداد، دود عود، در خیال، دستان، شب سکوت کویر اینا پخش بشه. بحث سر اینه که دعای ربنای استاد شجریان که معرف حضور همه هست، دو سه نسل اصلا ما رمزون با این موسیقی بزرگ شدن، این چرا پخش میشه؟ یعنی حتی با معیارهای خود آقای خامنه ای هم این یکی دیگه نباید مشکل داشته باشه دیگه. دیگه یعنی حتی صدای محمد رضا عارف که استاد مسلم لیست امضا کردن بدون اطلاع و نمیدونم سکوت ماه به ماه و اینا تو مجلسه در اومده، عارف صداش در اومده.
ببینید ربنای شجریان، ربنای استاد شجریان چه تأثیر فرهنگی رو در جامعه ما داشته. تقریبا همه خانواده آرزو میکنند که روزه خودشون رو با صدای شجریان و ربنای شجریان افطار کنند. این اثر سازنده و مفیده.
حتی غیر از ایشون حتی نماینده‌های مجلس هم دیگه شاکی شدن که مملکت با این همه مشکل و بحران حالا چرا باید جلوی پخش صدای دعای یک هنرمند رو بگیره. صدای آقای محمد جواد ابتهی رو پخش میکنیم نماینده مجلس.
مشکل مملکت ما مشکل پخش این سرود ربنا یا غیر آن نیست. مشکل ما مشکل کاسبیان ها و سامن الحجج هاست، مشکلات عدیده مردم ماست. آقای معلوم الحال خواننده خودش تقاضا کرده سال 88 که آقا برنامه های من از صدازی ها پخش نشود. خب خودش تقاضا کند که دو مرتبه پخش بشود. این در حد هیئت دولت نیست که در این مسائل ورود پیدا بکنه.
کاملا درست میگه ایشون، در حد دولت نیست، این در حد رهبره. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که آقای خامنه ای خودش شخصا پشت این خط قرمز هاست و هر وقت لازم باشه یه دشمن میندازه وسط و چی؟ تمام.
مراقب باشن نامزدهای ریاست جمهوری به خاطر خطای در تشخیص کاری رو که دشمن نیمه کاره انجام داده و نتوانسته پیش ببره به نفع دشمن این رو تعقیب نکنن، این گسل ها رو تحریک نکنن.
الان ربنا رو گوشه گسل و دشمن و اینا و وقتی که آقا میگه دشمن دیگه همه میزنن گاراش. یعنی چی میخوام بگم؟ یعنی میخوام بگم که آقا تمام ملت کی با ربنا مشکل داره؟ اصلا کسی با ربنا مشکل نداره، چپ راست بالا پایین یک نفره که با ربنا مشکل داره. اینه که دوباره برمیگردیم به همون جایی که در ابتدای برنامه سر ماجرای حصر عرض کردم خدمتتون. آقا خط قرمز ربناست. چرا؟ خط قرمز شجریانه. چرا؟ چون آقای خامنه ای مشکل شخصی و پرسونال داره با داستان و به خاطر اختلافات شخصی با شخص آقای شجریان و یا ربنا و یا جوری که ایشون ربنا رو خونده کار فراقانونی داره انجام میشه و ایشون غیر مجاز اعلام شده و الا من میدونم، تو میدونی، حتی دیگه الان اون میرزایی که از روحانی وانت گرفتم میدونه که آقا مملکت قانون داره. قانون، میفهمی؟ قانون. مهمان این هفته شما با کمال احترام آقای علی عبدی، دانشجوی دکترای انسانشناسی است که در کابل زندگی می‌کنه. خیلی خوشحالم که از کابل به برنامه این هفته اومدی. برای شنوندهام خودتو معرفی کن، بچه کجایی، درس چی خوندی، کابل چیکار می‌کنی؟
مرسی، من علی عبدی هستم، اسلام دنیا اومدم، تهران و اروپا و امریکا دانشگاه رفتم و الانم یه حدود یک سالی هست که کابل هستم واسه اینکه تزم رو اینجا انجام بدم و تحقیق کنم و در یه دانشگاهی هم توی این شهر درس میدم.
تزت مربوط به در چه رشته در درس میخونم؟
رشته انسانشناسی درس میخونم. البته تو کابل اینو ترجمه میکنن بشرشناسی، انتروپولوژی. تحقیقم هم بیشتر توی حوزه جنسیت و مردانگی و هویت‌های مردانه بود.
خب چند روز پیش یک بار دیگه مردم افغانستان به خاک و خون کشیده شدن. آخرین آماری که من دیدم 90 نفر کشتر شامل میشد. تو کجا بودی وقتی انفجار صورت گرفت علی؟
آره من تا ساعت حدود 8 صبح بود، چون توی کابل انفجارا کامبی جان معمولا 2 ساعت هست که اتفاق میفته، یکی 8 صبح یکی 4 بعد از ظهر. دلیلش هم اینه که این کسایی که انتحاری رو انجام میدن میخوان تلفات بیشتر باشه، وقتی انجام میدن که کارمندای دولتی یا دارن میرن سر کار یا دارن میان دانش آموزا دارن میرن مدرسه یا مثلا عصر تعطیل شدن برمیگردن. من خونه بودم، اینجایی که من زندگی میکنم یک خیابونی به اسم خیابون تیمنی و اونجا که اتفاق افتاد وزیر اکبر خان، ما حدود 2 کیلومتر با محل انفجار فاصله داریم، ولی خب این پنجره های اتاق من با اینکه قفلم داره باز شد. چند ثانی بعدش صدای خیلی مهیبی اومد، یکم گرد و خاک اومد تو و خب من حد زدم که یه انفجار یه جای شهر شده. حالا اون موقع ما ولی خب اینترنت تو خونه نداشتیم که بتونم خبرها رو ببینم. یه تقریبا 2 ساعت و نیمی گذشت که بعد من خودم پاشتم رفتم به اون طرف شهر. حالا گفتی 90 نفر کشته شدن، ولی معمولا آماری که از کشته شده میگن کمتر از آمار واقعیه، به این خاطر که یه وقت مثلا کسایی که انتحاری رو زدن احساس نکنن که مثلا قدرت زیادتر دارن، ولی واقعیت اینه که تعداد کسایی که توی این اتفاقا متاسفانه جونشون رو از دست میدن معمولا چند برابره اون آماری که میگن. آره
ببین علی، ملت افغانستان خب سالهاست درگیر جنگ هستن، آیا این انفجار و یا اصلا خشونت‌های مشابه عادی شده براشون؟
ببین عادی که متاسفانه شده، حتی واسه منی که الان نزدیک 1 سالم از کابل هستم، اون حساسیتی که مثلا واسه خودت، واسه پدر مادر من، واسه دوستای من که خارج از این شهر زندگی میکنن رو متاسفانه نداره. یعنی خیلی وقتا راست شو بخوای مثلا وقتی میفهمم انفجار شده که تلفنم زنگ میزنه از مثلا آمریکایی، از اروپا، ایرانی، میگن علی حالت چطوره، یا پیامی که رو فیسبوک میاد میفهمم که اتفاقی توی شهر افتاده. یعنی کابل یه شهریه که خب 6 میلیون نفر جمعیت اینجا داره، بعد از سال 1979-80 هم تا حالا به شکلهای مختلفی درگیر جنگ و اشغال و بمب و اینها بوده. حالا امروز اتفاقا که الان ما داریم با هم حرف میزنیم یه تظاهراتی شکل گرفته تو شهر که متاسفانه همین حالا هم 7 نفر 8 نفر به خاطر تظاهرات میشون از دست دادن. تظاهرات رو مردم کردن علیه ریاست جمهوری و علیه این دولت وحدت ملی و علیه ارگ که آقا امنیت ما رو خلاص شما باید تامین بکنید. بعضی وقتا این تظاهرات ها میشه مثلا دیگه مردم میگن آقا ما جنون به لبمون رسیده، اما واقعیت اینه که حتی توی روزی که انفجار اتفاق افتاد وقتی من از خونه بیرون رفتم، راستشو بگم مردم همه در حال انجام کارهای روزانهشون بودن. یعنی دکاندار داشت کرکره دکانش حالا یا میبرد بالا یا میبرد پایین، اون کسی که تاکسی داره همینطور، نونوایی همینطور، شاروالی همینطور. و متاسفانه خشونت ها شده بخشی از زندگی عادی مردم شهر.
ببین چه شباهت ها و تفاوت های بین فرهنگ ما و افغان ها میبینی؟
والا ببین افغانستان کشور بزرگیه، بعد خب قوم های خیلی متنوعی هم داره و فرهنگ ها پرد فرهنگ های خیلی گسترده داره. یعنی مثلا یه مقداری مثلا گزارهای کلی در مورد این کشور یا مردمش دادن راستش بخوای سخت باشه، اما حالا تجربه شخصی چه بخوام بگم، راستش من واقعا توی این کشور با وجود اینکه بالاخره خبر داریم ایرانی ها، البته بازم نمیشه گزاره کلی داد، ولی افغانستانی هایی که ایران بودن خیلی وقتا با تجربه های ناخوشایندی برخورد کردن، چه از طرف دولت ایران چه از طرف بخشی از بالاخره مردم. ولی من توی افغانستان و توی کابل جز مهمان نوازی و لبخند و دعوت شدن به سر سفره نان مردم شریفی که اینجا زندگی میکنن واقعا چیز دیگه ندیدم. شاید یکی از خصوصیت های مشترکشون حالا این دوتا کشوری که گفتی مردم همین قصه مهمون نوازی و دل خیلی بزرگی باشه که داشتن و دارن.
گروهی از ایرانی ها هستن که از افغانی به عنوان کلمه‌ای که بار تحقیرآمیز داره استفاده میکنن یا میکردن، الان شاید کمتر میکنن این کارو. خود افغان ها دوست دارن که چطور خطاب بشن؟
افغان ها همین که افغانی بهشون نگر خوشحالن. حالا افغانی توی افغانستان مثلا میگن که ما توی ایران میگفتن افغانی، خیلی خیلی آدم ناراحت میکنه. خودشون خب راضی ترن که ما بهشون یا افغانستانی بگیم یا افغان بگیم. اینکه یه مثلا ایرانی میاد اینجا میگم با این همه مهمون نوازی هم روبرو میشه، واقعا من خودم رو همیشه شرمنده میکنه. یعنی چون بالاخره من به عنوان یه ایرانی بازم مسئولم نسبت اتفاقایی که برای افغانستانی ها توی ایران افتاده. درسته که شاید مثلا من نوعی کاری نکرده باشم، ولی ما هممون بالاخره مسئول هستیم که هم آگاهی رسانی کنیم، همین که ما بالاخره کشور مهاجرپذیری بوده ایم و این کرامت و شأنی که از من ایرانی اینجا رعایت میشه، فکر کنم همین خودش یه قلقلکی باشه که تلاش بیشتری بکنم که تو ایران هم همین برخورد خوب رو با افغانستانی ها انجام بدم.
علی خودت خوبی؟ حالت خوبه؟ خوشحالم که این بمبه آسیب بهت نرسوند.
منم بد نیستم اینجا خوب. اگه اومدی کابل خودت و شنونده های عزیزت قدم همتون واقعا بدون هیچ تعارفی روی چشمه، خیلی خوشحال میشم که ببینمتون. من مطمئنم که مردم شریفی که تو این کشور زندگی میکنن هم خوشحال
میشن. من یه سال آخر این مصاحبه های تو این برنامه جدیدم از همه میکنم، این که در اون لحظه از زندگی که فکر میکنی زمین خوردی، احساس یأس و ناامیدی میکنی، چی بلندت میکنه؟ چه نیرویی تو رو به حرکت دوباره و پیروزی دوباره میکشونه؟
خیلی سوال خوبیه و فکر میکنم که توی کابل اون چیزی که کمک من میکنه که دوباره روی پام بیستم هر وقت زمین میخورم، فکر کردن به اینه که میتونم برای آدمایی که اینجا زندگی میکنن مفید باشم و برای خیر عمومی تلاش کنم.
ایران مملکت ماست، مملکت ما ایران پر از آدم حسابی است. من هر هفته یکی از این آدم حسابی ها را به انتخاب دلبخواهی خود معرفی کرده، بعد دلبخواهی شما رو معرفی داستان. من فهم میکنم آقا مطهری نماینده مجلس به خاطر نامه‌ای که نوشت برای لاریجانی قوه قضاییه و گفت مملکت قانون داره، آدم حسابی این هفته است. شما چجوری؟
سلام کامبیز جان، به نظر من آدم حسابی هفته علی مطهریه با نامه بسیار منطقی که به رئیس قوه قضاییه نوشت، مخصوصا اونجاش که میگه شما اول به کارهای خودت برس، بعدن اگه فرصت کردی درباره برجام و ترامپ و عربستان و اینا هم اظهار نظر کن.
آدم حسابی مملکت برای این هفته آقای علی مطهریه.
علی مطهری
تو این هفته آقای علی مطهریه.
به حق باید آقای علی مطهری باشه.
هر هفته میتونید آدم حسابی مملکت رو به انتخاب خودتون به تلگرام من بفرستید. نظر اکثریت در آدم در آدم. Never go to sleep ever, that's for sure. Well, I forgot to. Sliding down the curve of the corkscrew. Catch you on a warm night, well, don't you? Wanna see the sun swallow up the world. Watch it all unfold. Pack of coyotes. Mad times crossing property lines, Hollywood signs. Why? 'Cause I just want to crash another pool full of strangers. Find a girl who thrives on the danger. Come and watch the sun swallow up the world. Watch it all unfold. برنامه همین الان داره تموم میشه. هفته دیگه اگه زنده موندم میبینم شما رو. آره خودت بهتر میدونی که بالاخره روز میشه. آقا یه چیزی میشه دیگه، بزن بیرون، وقت نیست، امروز تمومش کن. من زدم بیرون، کردم کارا رو، بدبختی بود، الان دارم تمومش میکنم. این برنامه تنهایی نیست، با تشکر از همه همکارانم که در تهیه برنامه شرکت داشتند. برنامه این هفته ما اینجا تمام میشود. تمام.